بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. ایام پیش رو، ایام عزاداری رو خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. رحلت پیامبر مکرم اسلام و همچنین شهادت امام مجتبی علیه السلام، امام رضا علیه السلام، انشالله که در سوگ این عزیزان و بزرگواران و قدوه ها و اسوه ها و الگوها بتونیم هر چه بیشتر و کاملتر با اونها هماهنگ باشیم، همراه باشیم و در تبعیت از اونها خودمون رو به منصه ظهور بگذاریم و نشون بدیم. به همین مناسبت و در این ایام هم انشالله برنامه ویژه برنامه‌ای به صورت عرض تکریم و تجلیل و مباحث مربوطه ارائه میشه با عنوان روزه رضوان که امیدوارم انشالله بتونه به نحو درست و صحیحی خدمتگزار شما عزیزان باش. امشب هم باز در این برنامه بتونیم در مورد شخصیت مکرم رسول مکرم اسلام هرچه بیشتر صحبت بکنیم و نکاتی مطرح بشه که قطعا برای همه ما ارزنده و لازم هست. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستند، متخصص حوزه ادیان، فرق و به ویژه مذاهب اسلامی که از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد. حضرت استاد در خدمتیم. سلامی خدمت بینندگان عزیز، عرض بفرمایید در انشاءالله بتونیم سوالات رو مطرح بکنیم و استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و ارجمند و با عرض تسلیت به مناسبت ایام رحلت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ایام شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بنابر قولی و همچنین در آستانه سالگرد شهادت امام رضا علیه السلام هستیم. همه این رحلت ها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم خداوند متعال ما را از بهترین رهروان راه آن بزرگواران قرار بدهد. در خدمت شما هست.
دعای خیر. جناب استاد، یکی از مسائلی که حالا یک پرسش فراروی هم هست اینه که در مورد شخصیت مکرم و نازنین رسول اسلام هم دیدگاه برادران اهل سنت و هم آقایان اهل شیعه چی هست و اون شخصیت رو چطور معرفی میکنن؟ حالا اگه تفاوتهایی هم وجود داره در مورد شخصیت اون حضرت به ویژه اسمت اون حضرت، اینها رو یه اشارهی بفرمایید که در فضای نبوی هرچه بیشتر قرار بگیریم و اطلاعاتمون و شناختمون بیشتر بشه تو این فضا.
ببینید، مسلمانان چه شیعه و چه سنی بر این باور هستند که پیامبر گرامی اسلام، خاتم الانبیا، آخرین پیامبران الهی، اشرف انبیا بلکه اشرف تمام مخلوقات خداوند متعال است. این عقیده عموم شیعه و اهل سنت درباره آن بزرگوار است. همه به نبوت ایشان و به خاتمیت ایشان معتقدند و همچنین به عصمت آن بزرگوار همه معتقدند. آنچه که در قرآن کریم درباره آن بزرگوار آمده در معرفی آن شخصیت، طبعا تمام مسلمانان به او قائلند. قرآن کریم از پیامبر به عناوین مختلف تعریف و تمجید و ستایش نموده: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و آیات مختلف دیگر، از جمله آیه‌ای که می‌فرماید ای پیامبر انک لعلی خلق عظیم، خدایی که هر بزرگی در نظر او کوچک است اخلاق پیامبرش را می‌فرماید اخلاق با عظمتی است، انک لعلی خلق عظیم. و همچنین در آیه دیگری می‌فرماید این لطف و رحمت خداوند بود که شامل حالت شد و توانستی اینقدر نرم شوی در برابر مردم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ای پیامبر، اگر تو یک انسان تند و بدخوب و بداخلاق و خشنی بودی البته مردم از دور و بر تو پراکنده می شدند. خب پیامبری که این چنین خداوند او را می ستاید. افتخار ما مسلمانان به چنین پیامبر بزرگوار با بالاترین صفات اخلاقی و انسانی است که متاسفانه با وجود این که خداوند متعال اشرف مخلوقاتش را با بهترین اخلاق کریمانه فرستاده و به عنوان آخرین سفیر خودش در کره زمین قرار داده، عده‌ای از دشمنان اسلام آمده‌اند چهره بسیار بد و زشتی از آن بزرگوار را خواستند به مردم ارائه کنند. این واقعاً مایه تأسف است که اینقدر واقعیت‌ها وارونه جلوه داده شود. از سوی برخی از افراد نالایق و ناشایسته را به خوبی معرفی می‌کنند و چهره شخصیت والا ایمانند نبی مکرم اسلام را در بعضی از برنامه‌ها و فیلم‌ها کاملا وارونه جلوه می‌دهند. خب وظیفه ماست که در این رابطه تا اونجایی که می‌تونیم دفاع کنیم از این شخصیت والا، این شخصیت رو به مردم دنیا درست معرفی کنیم. امیدوارم خداوند متعال توفیق پیروی از آن بزرگوار و معرفی صحیح چهره آن بزرگوار را به همه ما مسلمانان عنایت و کرامت بفرماید. در خدمتتون هستیم. اما این قسمت که فرمودید آیا تفاوتی هم وجود داره یا نه؟ بله، در این که آخرین پیامبران پیامبر عظیم الشأن الهی هستن، اشرف انبیا هستن، اختلافی نیست. اما خب یک جزئی تفاوت‌هایی هم وجود داره که حالا ممکنه اینا رو اسمش رو گذاشت تفاوت جزئی و یا غیر جزئی. مثلا این که فرمودی تفاوتی هست، بله یه تفاوت این چنینی وجود داره که برادران اهل سنت ضمن این که معتقدن آن حضرت بالاترین شخصیت هستن و دارای عصمت هستن، ادعی مطرح کردن که پیامبر خدا عصمتشون در امور مربوط به دین است، نه در امور دنیوی. گفتن که پیامبر خدا در امور دنیایی ممکنه احیانا اشتباهی و خطایی صادر بشه از آن بزرگوار، از باب بشر بودن گفتن این ممکنه. و در این رابطه میگن ما حدیثی داریم به این مضمون که مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه یه موقعی عبور کردند نخلستانهای مدینه، دیدن عده مسلمانان مشغول گردافشانی هستند، گرد درخت نر را میگیرن و به نخل ماده منتقل میکنن، گردافشانی میکنن. میگن که حضرت فرمودن گمان نمیکنم این کار لازم باشه. مسلمان ها موقعی که این مطلب را از آن بزرگوار شنیدن دیگه این گردافشانی رو رها کردن. مدتی گذشت و وقت چیدن میوه نخل خرما شد، باز اتفاقا حضرت عبورشون افتاد به نخلستانهای مدینه، دیدن امسال وضع خرماها خوب نیست و به اصطلاح اجناس بنجل و خرماهای نامطلوبیست و کم و نامطلوب. پرسیدن چرا چنین شد امسال؟ خب برخی صحابه عرض کردن که به خاطر هر سال ما برنامه گردفشانی داشتیم و خرمای خوب هم میچیدیم، امسال شما فرمودید لازم نیست، ما رها کردیم، این چنین شد. بعد میگن حضرت فرمودن انتم اعلم به امور دنیاکم، شما به امور دنیاتون اعلم و آگاه ترید، یعنی همون کاری خودتون میکردید درست تر بود. خب یک چنین چیزی میگن که ما داریم، بر این اساس میگیم که ممکنه پیامبر در امور دنیوی اشتباه کنه. این دیدگاه برخی برادران اهل سنت است و میگن یک چنین حدیثی هم ما داریم. در این مورد شیعه این عقیده رو نداره. شیعه معتقد است که آنچه از زبان پیامبر صادر بشه، چه در امور دینی و چه در امور دنیوی، آنچه از دهان پیامبر صادر بشه حق است. و میگن اتفاقا در این مورد حدیثی هم در کتاب سنن ابی داوود وجود داره و اون حدیث هم اینه که میگه شخصی به نام عبدالله ابن عمرو ابن العاص گفت من هر چه از پیامبر میشنیدم مینوشتم، کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث سنن ابی داوود کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله. بعد میگه من همه چیزو می نوشتم، فنهتنی قریش، مسلمانان قریش منو نهی کردن، گفتن اتکتب کل شیء تسمعه من رسول الله، چرا هرچی پیغمبر میگن می نویسی؟ و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب و رضا. رسول الله هم یه بشر است، گاهی در حال خوشنودی حرف میزنه، گاهی در حال عصبانیت. یعنی ممکنه حضرت در حال عصبانیت فرمایشی بگوید که مثلا ارزش نوشتن نداشته باشه. موقعی که اینو گفتن فامسکت عن الکتاب، من امساک کردم از نوشتن، دیگه از اون موقع به بعد ننوشتم. بعد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم و این قضیه رو به حضرت عرض کردم که من تمام فرمایشات شما رو می نوشتم، قریش، مسلمان قریش به اصطلاح منو نهی کردن، مهاجرین ادعی، و گفتن پیغمبرم بشر است. و حدیثو زانن دوستان، بله تشکر میکنم از دوستان، حدیثو آوردن. ببینید ان عبدالله ابن عمرو قال کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول الله صلی الله علیه و سلم اريد حفظه. کنت اکتب یعنی همیشه می نوشتم هر چیزی که از پیامبر می شنیدم، هدفم حفظ بود. فنهتنی قریش، قریش منو نهی کردن، مسلمان قریش. و چی گفتن؟ قالوا اتکتب کل شیء تسمعه، آیا هر چی میشنوی مینویسی؟ و رسول الله بشر یتکلم فی الغضب و الرضا، رسول الله هم یه بشر است، گاهی در حال غضب حرف میزنه، گاهی در حالت رضا، یعنی ممکنه به خاطر عصبانیت یا خوشنودی حرفی بگوید که مثلا شایسته نوشتن نباشه. فامسکت عن الکتاب، من امساک کردم از نوشتن. فذکرت ذلک رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد ذکر کردم این جریان رو برای پیامبر نقل کردم که من حرفا رو می نوشتم، اینا نهی کردن. بعد حضرت چه فرمود؟ جالب این جمله، فاومع باصبعه الی فیه، اشاره فرمود حضرت با انگشتش به دهانش. فقال، فرمود اکتب بنویس، فوالذی نفسی بیده ما یخرج منه الا حق. اشاره کرد زد به دهانش، فرمود بنویس، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، از اینجا جز حق بیرون نمی آید. هر که من میگم بنویس. خب شیعه به مضمون این حدیث معتقد است که از دهان پیامبر ناحق بیرون نمیاد، چه در امور دینی چه در امور دنیوی. خب حالا این که فرمودید تفاوت، یه تفاوت این چنینی هست. بعد یه نکته دیگری هم هست، در امور دینی هم برخی از علمای اهل سنت یه جمله‌ای فرمودند، فقط مقصود نقل، حالا در مقام نقد و انتقاد و اینها نیستیم، فقط چون فرمودید چه تفاوتی هست، و آن این است که در امور دینی شیعه معتقد پیامبر هر چه میگوید یا عین الفاظ وحی است یا مطابق وحی. این که پیامبر مثل یک مجتهد که اجتهاد میکند از آیات یا از عقل و فکر خودش اجتهاد بکند و یه موقع اشتباه کند، پیامبر این چنین نیست، هر چه میگه حق است. برخی از علما فرمودند که برخی علمای حنفی چنین فرمودند در کتابی به نام کتاب نور الانوار در اصول فقه حنفی، در اونجا این چنین اظهار نظر فرمودند که گفتند پیامبر هم ممکنه اجتهاد بکند، برخی از امور دینی را طبق اجتهاد بفرماید، و پیامبر هم در اجتهاد ممکنه یه موقعی دوچار خطا هم بشوند در اجتهاد در امور دینی، الا این که فرق اجتهاد پیامبر با اجتهاد بقیه مجتهدین این است که پیامبر اگر در موردی اجتهاد کنند و اشتباه کنند، بعداً به پیامبر از سوی خداوند توسط فرشتگان تذکر داده میشه که اینجا شما در اجتهادتون اشتباه کردید، اصلاح میشه. اما مجتهدین دیگر اگر اشتباه کنن، کسی بهشون اینجور نیست که جبرئیل بیاد و تذکر بده که این اجتهاد شما اشتباه بوده. بنابراین این که از دیدگاه برادران اهل سنت ممکنه برخی مطالبی هم که پیامبر در امور دینی میفرمایند بر اساس اجتهاد باشه، از نظر شیعه چنین چیزی نیست. اونجا البته میگن پیغمبر ممکنه در اجتهاد دچار خطا هم بشه، اما بعدن حتما اصلاح میشه اگرم خطا کرده باشه پیامبر. در شیعه چنین دیدگاهی وجود نداره که بگن پیامبر یه موقعی ممکنه خطای اجتهادی داشته باشند و بر اساس اجتهاد حرف بزنن. یک تفاوت های جزئی، ولی در کل همه جایگاه والای پیامبر را کاملا معتقده.
جناب استاد، یک اشاره ای داشتید به بخشی از سیاه نمایی هایی که در مورد شخصیت بی‌بدیل پیامبر مکرم اسلام وجود داره که متاسفانه این هست و این سیاه‌نمایی‌ها انجام
دشمنان میده. انجام میدن دشمنان.
حالا در قبال این سیاه‌نمایی وظیفه و رسالت علما و مؤمنین و مسلمین چی هست و چه کارهایی رو و چه تدابیری رو باید اندیشید و چه وظایفی متوجه علماست به ویژه؟
خب طبعا ما اولین وظیفه‌ای که داریم موقعی که به یک مسلمان معمولی اگر تهمت بزنن، چهره او رو بخوان بد جلوه بدن، وظیفه ما دفاع از مسلمان است، مسلمان معمولی. چه رسد به این که به پیامبرمون اشرف مخلوقات الهی بخوان نسبت‌های ناروا بدن و چهره آن بزرگوار رو بد جلوه بدن. تمام مسلمانان در این رابطه وظیفه دارند در حد توانشون دفاع کنند، چهره واقعی پیامبر را معرفی کنند. امروز دشمنان اسلام میبینید مثلا گاهی اوقات میان پیامبر اسلام را یه انسان خشن، نعوذ بالله آدم کش، خشن معرفی میکنند. یه موقع کسی که دنبال نعوذ بالله شهوات و شهوات دنیوی و ایناست و این جور چیزها و از این قبیل تهمت‌ها فراوان به پیامبر اسلام زدن، همونطور که زمان خود اون حضرت قرآن کریم نقل می‌فرماید. گاهی می‌گفتن ساحرون، یه موقع می‌گفتن مسحورون، یه موقع می‌گفتن شاعرون، یه موقع می‌گفتن مجنونون، یه موقع می‌گفتن معلمون، کسی بهش یاد میده، انما یعلمه بشرون، بشری حرفا رو به او یاد میده و از این قبیل. از زمان خود پیامبر گرامی اسلام تهمت زدن به اون بزرگوار توسط دشمنان شروع شد تا زمان ما، تا الان هم میبینیم متاسفانه عده‌ای دنبال همین تهمت ها و دروغ ها هستند، وظیفه مسلمانان است که چهره واقعی پیامبر اسلام را معرفی کنند. افرادی که دنبال حق و حقیقتن می فهمن، با منطق و استدلال هم اثبات کنن. اونایی هم که دنبال حق و حقیقت نیستن، خب دیگه هر کار بکنی، همونطور که در زمان خود آن حضرت ابو جهل ها و ابو لهب ها دست بر نداشتن، کار خودشون رو تا آخر عمر ادامه دادن. ولی همه انسان ها لجوج نیستن و اگر یک طرفه باشه فقط دشمنان چهره بدی از پیامبر معرفی کنن، ما هم ساکت باشیم. خب ممکنه ادهی باورشون بشه، بگن اگر غیر از این بود مسلمان ها میگفتن. لذا امروز ما وظیفه داریم موقعی که مثلا گروه های دشمن و ادهی افرادی که به ظاهر دوستن ولی در واقع دشمن، یا دشمن دانا یا دوست نادان، مثل گروه های تکفیری و داعشی میان چه کار میکنن؟ بدترین جنایات رو انجام میدن. پرچم بزرگ لا اله الا الله محمد رسول الله را هم یدک میکشن. خب موقعی که زیر نام مبارک پیامبر اسلام با عنوان اینکه میخوان خلافت اسلامی، خلافتی بر اساس دین پیامبر اسلام معرفی کنن، میان بچه کوچک سر میبرن، انسان زنده زنده میسوزانن و این قبیل کارها، چه بعدم میگن که بله ما داریم اسلام رو پیاده میکنیم. خب چه چهره زشتی از پیامبر اسلام و دین اسلام به مردم معرفی میکنن؟ وظیفه مسلمانان جهان است، شیعه و سنی، خب عموم شیعه و اهل سنت، عموم اهل سنت هم با این کارا مخالفن، باید داد بزنن به تمام دنیا، مردم اروپا، آمریکا، تمام قاره های دنیا، بگن آقا این اعمال اعمال اسلامی نیست، پیامبر اسلام این نبوده. پیامبر اسلام شخصیت بزرگواری است که حتی مردم مشرک مکه که 20 سال آن بزرگوار و پیروانش را اذیت و آزار کردند، به حدی که مسلمانان مجبور شدند عده‌ای وطن آبا اجدادی خودشون را رها کنند، از مکه عده‌ای هجرت کردند به طائف، عده‌ای بر اثر این اذیت و آزارها هجرت کردند به مدینه، عده‌ای هجرت کردند از قاره آسیا خارج شدند رفتند آفریقا، حبشه، اتیوپی فعلی. با این حال بعد از 20 سال مسلمانان رفتن مکه رو فتح کردن، اونها دیگه مرد مشتکین مکه احساس ضعف کردن، تسلیم شدن، مسلمانان غالب شدن، عملا اینا شدن مشتکین مکه، اسیر مسلمانان. پیامبر اسلام چه کردن؟ حدیث داریم تو تاریخ هم هست که یکی یا چند نفر از مسلمانان موقعی که وارد مکه شدند و اینها دیگه ترسیدن، مقابله نکردن مشرکین، یکی یا چند نفر از مسلمانان شعار دادن الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار و خونریزی است، یعنی امروز روز انتقام و تلافی است. 20 سال ما مسلمان‌ها رو اذیت کردیم، 13 سال از زمانی که نبوت پیامبر شروع شد تا موقعی پیامبر تو مکه بودن 13 سال طول کشید. چقدر مسلمان‌ها رو اذیت کردن که بعد از 13 سال پیامبر خدا هم مأمور شدن مکه را رها کنن، هجرت کنن به مدینه. بعد هم که اومدن با جنگ‌های دیگری مثل جنگ بدر و احد و اینها رو تحمیل کردن بر مسلمان‌ها، تا سال 8 هجرت، حدود 21 سال بعد از نبوت حضرت، رفتند و مکه رو فتح کردند. خب حالا که یک یا چند نفر مسلمان شعار میدن امروز روز تلافی، 20 سال ما رو اذیت کردید، حالا میخوایم تلافی کنیم، تا پیامبر عظیم الشان اسلام میشنوند این شعار رو، نهی میکنن، میفرمان کسی دیگه این شعار رو تکرار نکند. به جای این که بگید الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الملحمه، بگوید الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روزی است که شما رحمت اسلام، مهربانی اسلام و پیامبر اسلام را ببینید. اینا همه اسیر شدن، این مشتکین الان نگرانن که پیامبر اسلام چه قضاوتی درباره اونا خواهد کرد، حکم قتلشون صادر میکنه، چه میکنن. می فرماید اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون آزادید. در تاریخ بشر سابقه نداریم که گروهی 20 سال یک عده رو اذیت و آزار کنن، شکنجه کنن، عدهشون زیر شکنجه جان بدهن، بعد اون روزی که گروه مظلوم و مغلوب بر گروه ظالم پیروز شدن، به جای انتقام بگن اذهبوا فانتم الطلقاء، برید همتون آزادید. پیامبری که اینقدر مهربان است، اینقدر اذیتش کردن، این گونه برخورد میکند، حالا بیان این پیامبر رو یک آدم خشن نعوذ بالله آدم کش بیرحم معرفی کنند. این بدترین ظلم در حق این شخصیت است، بدترین تحریف تاریخ و واقعیت های تاریخی است. لذا ما مسلمان ها باید اینا رو به مردم دنیا بگیم، پیامبر ما این بوده. برخوردش حتی با غیر مسلمانان، گاهی از اوقات همون زکاتی که مسلمان ها می دادن، به قول معروف با کدل یمین و عرق جبین، با دست رنج خودشون اموالی به دست می آوردن، زکات می دادن، از همون زکات همونطور که به فقراء مسلمان، ایتام مسلمان کمک می کردن، به عده‌ای غیر مسلمان ها هم کمک می کردن، که اینا بفهمن، خوب بگیرن، الفت پیدا کنه دلشون به مسلمان ها، بفهمن بابا دین اسلام برای آدم کشی و بیرحمی نیست، آمده برای این، فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خب این پیامبر رو ما معرفی کنیم تا این که اون تبلیغات غلط از بین بره.
بسیار خب، تا اینجا مرور خوبی داشتیم و مباحث ارزنده‌ای در مورد شخصیت پیامبر مکرم اسلام، که هرچه بیشتر هم باید مرور کنیم، بدونیم، بخونیم، مطالعه بکنیم و گوشزد بکنیم، تا این که همه اینها در منصه عمل به ما کمک بکنه. شما عزیزان، برنامه متعلق به خود شما بزرگواران هست، روزه رضوان که ویژه برنامه این ایام هست، هر گونه سوالی که به ویژه به تاریخ اسلام، به شخصیت پیامبر اسلام، به فرقه ها و ادیان و مذاهب امثال اون منوط و مربوط هست و سبقه های دینی و اسلامی و معنوی داره، همه اینها رو میتونید مطرح بکنید، ارسال بکنید و به برکت کارشناسان مبرز و خبره الحمدلله که دسترسی بهشون هست، بتونیم این مسائل رو به صورت پرسش مطرح بکنیم و در پاسخی که میدن همه هم به دانشمون افزوده بشه و هم اون سوال مورد بحث و بررسی قرار بگیره. خب سری به اتاق فرمان میزنیم، انشالله بر میگردیم و این بحث رو خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون استاد توحیدی کامل خواهیم کرد. با برنامه خودتون روزه رضوان همراه باشید.
در پیش روی مراج دیگر است از عمر مصطفی، ساعت آخر بر بالینش غمی زهرای اطهر است، شهر مدین با مرتضا بگو زهرا امانت است، یا ایها الرسول وقت وصیت است، با از غربت زمین سوی وطن درآ.
سروران عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم و ویژه برنامه روزه رضوان به همت دستندرکاران پرتلاش تهیه برنامه در خدمت شماست و انجام وظیفه می‌کنه. در خدمت استاد توحیدی هستیم که به هر حال غیر از این که عالم بزرگوار دینی هستن، متخصص حوزه ادیان و فرق و به ویژه مذاهب اسلامی هستن و از این جهت هم این دسترسی برای ما میمون و مبارک هست که میتونیم نکاتی رو هم که تو این فضای وقتای پیش میاد و بحثایی هست بهره‌مند بشیم. یکی از سوالاتی رو که از محضر استاد داریم اینه که جناب استاد، دشمنان اسلام یک سری سوژه هایی رو، یک سری موضوعاتی رو علیه پیامبر مکرم اسلام مطرح میکنن، علم میکنن، به قول امروزی یا بولدش میکنن و به اون دامن میزنن. از شبت که حالا اگر بشه که تعدادی از این مصادیق رو مطرح بکنید و به ویژه این که حالا پاسخی هم برای اونها وجود داره اونها رو اشاره بکنید ممنون میشه.
از چیزهایی که از قدیم برخی دشمنان اسلام، برخی از مسیحیان مطرح میکردن علیه پیامبر اسلام، مسئله خشونت و پیشرفت اسلام توسط شمشیر بوده و اسلام رو فقط دین شمشیر معرفی کردن.
بله.
در حالی که خب واقعیت غیر از اینه و درسته که ما آیات جهاد داریم، ولی روش تبلیغ دین را خود خداوند متعال به پیامبر گوشزد فرموده. خدایی که پیامبر را مأمور تبلیغ دین اسلام قرار داده، راه تبلیغ را هم بیان کرده، فرموده ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. مردم را به راه پروردگارت دعوت کن با حکمت، سخن حکیمانه، محکم، منطقی، استدلالی. دیگر والموعظه الحسنه، با موعظه حسنه، سخن نیکویی که دل افراد رو نرم کند، وقتی حقیقتی روشن شد لجاجت نکنن، دلشون نرم بشه قبول کنن. اینم دو. سوم و جادلهم بالتی هی احسن، گفتگو کن با آنها، با دیگران، با غیر مسلمانان به اون روشی که احسن روش های گفتگو با یه مخالف است. بلتی هی احسن. در آیه دیگرم به عموم مسلمان ها هم سفارش میکنه، میگه با این یهود و نصارا، با اهل کتاب، جز با روش احسن گفتگو و بحث نکنید. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. پس اصل دعوت اسلام بر اساس منطق و حکمت و موعظه حسنه و جدال احسن است. بله، آیات جهاد مال چیه؟ موقعی که افرادی اهل منطق نیستن، اهل استدلال نیستن، مشرکین مکه اومدن با شمشیر در مقابل مسلمان ها اذیت و آزار میکنن، آیا در اون جایی که ادعی مظلوم مورد ستم قرار میگیرن، آیا اینها نباید از خودشون مسلحانه دفاع کنن؟ اولین آیه‌ای که در بحث جهاد نازل شد در مدینه این آیه شریفه بود، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اجازه داده شد للذین یقاتلون، به این کسانی که یقاتلون به اصطلاح ادبیات عربی صیغه مجهول، با آنها جنگ می شود، یعنی دشمنان، دیگران با آنها شروع به جنگ کردن، به اینا اجازه دفاع دادیم. چرا؟ به انهم ظلمو، به خاطر این که اینا ظلم بهشون شده، مظلوم واقع شدن، 13 سال تو مکه هرچه ظلم و ستم شد اینا تحمل کردن، حالا به اینا اجازه دادیم که مسلحانه از خودتون دفاع کنید. کدام آدم عاقل میتونه چنین حکمی بکند که آقا اگر عده‌ای هر چه به شما ظلم کردن شما حق دفاع ندارید، فقط باید بگید آقا ما اهل منطقیم، حتی اون طرف شمشیر میاره بگید آقا بیا صحبت کنیم، خب او که دنبال حرف نیستش که. خب ما اسلام داره، جهاد داره، اصل جهادش هم برای دفاع است، دفاع از خود مسلمان ها و گاهی هم دفاع از مظلومین. آیه شریفه دیگری داریم، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، ابتدا شد ما لکم یا الا تقاتلون فی سبیل الله، بعد والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. می فرماید جنگ چرا جنگ نمی کنید؟ جنگ کنید در راه خدا و در راه دفاع از مردان و زنان مستضعف و بچه هایی که این گروهی که یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، گرفتار یک عده ظالم هستند، میگن ما را خدایا نجات بده از این قریه ای که اهلش مسئولینش به ما ظلم میکنن. خب دفاع از خودشون یا از مظلومین دیگر یا افرادی که کلن آزادی مردم را سلب کردن. جهاد اسلام این عمدتن. حالا عده ای آمدن این آیاتی که این همه منطق و استدلال داره همه اینا رو رها کردن، فقط اینجوری معرفی کردن که اسلام فقط با شمشیر پیش رفته، یک دروغ و تهمتی بیشتر نیست. حتی بعضی ها میگن اسلام ایرانیان با شمشیر بوده، بعضی زردشتی ها مطرح میکنه، اینم دروغه. حتی نگاه کنید آقای دکتر گستاو لوبون که ایشون خودش مسیحیه، کتابی داره به نام حضارت العرب، ترجمه هم شده به فارسی تمدن اسلام و عرب. ایشان خودش نقل می کند که حتی بعد از این که در زمان خلیفه دوم ایران فتح شد، تا سالهای طولانی هنوز آتشکده ها بود. یعنی خلیفه دوم آمد حکومت را از دست افراد گرفت، نه این که مردم را مجبور کند، زردشتیان را که شما باید به زور مسلمان بشید. چون اعتقاد اصلا چیزی نیست که با زور ایجاد بشه، کسی بتونه به زور در کسی اعتقاد ایجاد کنه. مردم خودشون کم کم فهمیدن حقانیت اسلام را، مسلمان شدن. لذا این اشکالی که زردشتی ها ادعی میگیرن حرف باطلی است. اگر قرار اجبار بود باید دیگه آتشکده ای نبود. در تاریخ طبری دیگران ببینید تا سالهای طولانی عده ای از مردم جزیه میدادن، مالیات میدادن، مسلمونا خمس و زکات میدادن، عده ای از زردشتیان ایران هم بر همون دین خودشون باقی بودن، مالیات میدادن به نام جزیه، چون به خمس و زکات عقیده نداشتن. اجبار بعدن خود مردم کم کم حقانیت اسلام را فهمیدن، شدن مسلمان. همونطور که بعضی ها باز آمدن گفتن، بعضی مسیحا گفتن اسلام ایرانیان به زور بوده، بعضی از باز متعصبین گفتن که تشیع مردم ایران به زور بوده. اینا گفتن اسلام را خلیفه دوم تحمیل کرده بر مردم، اونها گفتن صفویه تشیع را. اصلا این افراد توجه ندارن که اعتقاد یه چیزی نیست که بشه با زور در افراد ایجاد کرد. اگر با زور بود کمونیست ها سالهای طولانی در شوروی سابق خواستن اعتقاد دینی را از مردم بگیرن، نه مسیحیت قبول داشتن نه اسلام، هیچ دینی قبول نداشتن کمونیست ها. اما با اینکه سالها کار کردن، همین اندازه که نظام کمونیستی فرو پاشید یه مرتبه دیدیم همه مردم رفتن، مسلمونا رفتن مساجد خودشون، شیعیان مساجد خودشون دوباره آباد کردن، سنی ها مساجد خودشون رو آباد کردن، مسیحا کلیساها رو دوباره آباد کردن، راه انداختن، مثل فنری که بکشی تا زمانی که نگهش داشتی نگهش داشتی، تا ولش کنی برمیگرده سر جای اولش. اگر زور بود تا زور کنار رفت مردم برمیگشتن. خب چطور؟ به این دلیل که الان هم هنوز زردشتی تک و توکی تو ایران داری. اگر زور بود اینا چطوری زردشتی هست؟ همینطور که در ایران تعدادی اهل سنت داریم، اگر قرار زور بود خب اینا رو هم زور میکردن. چطور اینا یه تعدادی افراد هنوز اهل تسنن هستن در ایران؟ در مرزها ما داریم تعدادی. خب این نشانه اینه که نه، با زور کسی را نمیشه عقیده ای را بر کسی تحمیل کرد. این یکی از تهمتهایی که به پیامبر اسلام زده شده اینه. و آیات جهاد را در برابر منطق قرار میدن، در حالی که اسلام اون جایی که جای منطق باشه اهل منطقه، اون جایی که کسی منطق سرش نمیشه با قلدری و زور میاد میگه خب در مقابل زور شما هم از قدرت و سلاح استفاده کنید. و یه نکته هم در پایان عرض کنم، یک مشکل دیگری هم که ما داریم، فرمودید دشمنان چه میکنن، یک سری روایاتی داریم که گاهی از اوقات برخی دشمنان از این روایات ضعیفه که در کتب حدیثی یا تاریخی وجود داره از اینها استفاده میکنن علیه پیامبر اسلام و دین اسلام، چهره بدی از پیامبر اسلام رو به مردم جلوه میدن، به استناد میگن این روایات خودتون.
بله، ما حالا یه 10 دقیقه فرصت داریم، اتفاقا میخواستم همین رو یکی از سوالات مطرح شده قرار بدم از حضرت علی بپرسم که متاسفانه گاهی این روایات ضعیف مستمسک قرار میگیره، وسیله قرار میگیره برای اینکه بتونن یک سری نکاتی که غیر منطقی است، اراجیفه، به ساحت پیامبر مکرم اسلام نسبت بدن. حالا اگر بشه که بازخوانی داشته باشیم به نمونه هایی از اون، اگر در این برنامه هم مکفی نبود در برنامه های بعدی بتونیم مصادیقی از اونها رو مطرح بکنیم. فعلا اگر صلاح میدونید نمونه ای رو مطرح بکنید تا انشالله باز ببینیم چقدر فرصت هست که نمونه های دیگری رو مرور بکنید.
ببینید مثلا یک چیزی که سوژه ای قرار گرفت برای کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی، برخی از کتب آمدن یه مطلب بسیار ضعیفی را نقل کردن تو بعضی از کتاب ها، متاسفانه برخی تفاسیر، برخی کتاب های حدیثی تاریخی نقل کردن که در ذیل آیه شریف آیات سوره و نجم، اونجا که خداوند نام چند تا از بت ها را آورده، افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانسا، در اینجا خب اسم سه تا از بت ها اومده، افرعیتم اللات و العزا و منات، لات و منات و عزا اسمشون اومده. ادعی اومدن یه حدیث ضعیف ساختگی نقل کردن که یه موقع پیامبر اسلام این آیاتی که میخوندن یه مرتبه بر زبانشون جاری شد، تلکل غرانی قل علا من هشفاعت و ترتجا، یه مرتبه میگه حضرت گفتن بعد از که نام این ستا بوتا آوردن، گفتن اینها جوانان آبرومندی هستند که امید شفاعت از اینها می رود. بعد در این رابطه داستانی نقل کردن، جریانی که مدتها بالاخره بین پیامبر اسلام و مشرکین اختلاف بود، پیامبر اسلام هرگز حاضر نبودند که احترامی برای بت ها قائل باشند، بلکه علیه بت ها حرف می زدند، علیه بت پرستی حرف می زدند، بت پرستان از این قضیه ناراحت بودند، لذا مسلمانان را اذیت می کردند، آزار می کردند، مجبور شدند عده ای هجرت کردند به حبشه. ولی یه موقع پیغمبر این آیاتی که می خوندند، این داستان ساختگی اینه، یه مرتبه شیطان به دهان ایشان این جملات را داد که تلکل غرانی قل اولا منه شفاعت و ترتجا. علمای اسلام این رو تحت عنوان افسانه غرانیق مطرح کردن، گفتن این افسانه است. یک مرتبه ازت گفتن که بله اینها غرانیق، جمع غرنوق و غرنیق، به معانی مختلفی داره، جوانان برومند، جوانان سفید رو که هستن که منه شفاعت و ترتجا، امید شفاعت از اینها می رود. میگن این جمله را نعوذ بالله شیطان به دهان ایشون داد، پیغمبرم گفتن، تا مشرکین شنیدن خیلی خوشحال شدن که دیدید از آخر پیغمبر اسلام اعتراف کرد که این بت ها حق شفاعت دارن، امید شفاعت از اینا می رود. خیلی خوشحال شدند و خبر فوری به مسلمانان حبشه رسید، اونا هم برگشتند و به امیدی که خب دیگه اختلاف ما با اینا حل شد، اختلاف سر احترام بت ها بود و حل شد. و بعدن جبرئیل آمد و گفت این جملات چی بوده؟ شما فرمودید اینا رو من نازل نکردم، نعوذ بالله شیطان به زبان شما داد. خب ببینید این بعضی از کتاب ها آمدن یک چیزی را نقل کردن، این داستان را عموم علماء شیعه و سنی همه رد کردن، ولی متاسفانه برخی کتاب ها آمدن، بعضی نقل کردن، بعضی نقل کردن و رد کردن، بعضی هم نقل کردن سکوت کردن. همین برای شخصی مثل سلمان رشدی یک سوژه اصلی این کتاب شده که بگه آقا این کتاب برخی از علمای اسلام آمده اند، این جریان رو نقل کرده اند، شما خودتون اعتراف کردید که طبق ادعای او، اعتراف کردید که این جملات را شیطان طبق این روایت به زبان ایشون داده، شما میگید این جملات رو، من میگم همشو شیطان، نعوذ بالله. لذا اسم آیات قرآن رو گذاشت آیات شیطانی. ببینید یک حدیث ضعیف سوژه میشه برای یک کتابی که چقدر موج ایجاد کرد، به چندین زبان ترجمه شد، چه بلوایی درست کرد همین کتاب. لذا باید این روایات را ما بازخوانی کنیم، تعصب را بگذاریم کنار، شیعه و سنی. مقام پیامبر اسلام خیلی بالاتر از دیگران است که ما به خاطر تعصب رو کتاب خاصی، چه کتاب شیعه چه کتاب سنی، بیام چهره پیامبر خودمون را خراب کنیم برای که این کتاب رو ازش دفاع کنیم. یک قضیه رو من نقل میکنم از یکی از علمای بزرگ اهل سنت، آقای فخر رازی، جمله جالب ایشون داره در تفسیر خودشون. ایشون در تفسیر سوره مبارکه صافات ذیل آیه 89 که داستان حضرت ابراهیم را و مبارزات ایشون، صحبت ایشون با نمرود و با مردم بت‌پرست زمان خودش نقل می‌فرماید، در ذیل اون آیه که می‌فرماید حضرت ابراهیم گفت قال انی سقیم، ایشون یه بحثی داره، میگه به مناسبت میگه که یک نفر میگفت که این جمله حضرت ابراهیم کذب است، این جمله که حضرت ابراهیم گفت انی سقیم این دروغه. بعد روایتی هم گفت در این مورد عده‌ای نقل کرده اند که حضرت ابراهیم در عمرش فقط 3 بار دروغ گفت، ما کذب ابراهیم الا 3 کذبات. آقای فخر رازی نقل میکنه، عبارت عزیزان آوردن، ببینید الوجه السابع، قال بعضهم ذلک القول عن ابراهیم علیه السلام کذبتون. میگه بعضی از این افراد میگفتن این جمله حضرت ابراهیم انی سقیم دروغ است. ادامهشو ببینید، و رووا فیه حدیثن، عزیزان زحمت کشیدن تشکر میکنم، حدیث آوردن، و رووا فیه حدیثن عن النبی صلی الله علیه و سلم، در همین مورد یک حدیث هم از قول پیامبر اسلام نقل کردن که چی؟ انهو قال ما کذب ابراهیم الا 3 کذبات، حضرت ابراهیم دروغ نگفت در عمرش الا فقط 3 دروغ گفت. ببینید میگه قلت لبعضهم، آقای فخر رازی بفرماید، به بعضی از این افراد گفتم هذا الحدیث لا ينبغي ان يقبل، این حدیث سزاوار نیست قبول کنیم این حدیثی که به پیغمبر خدا دروغ نسبت میده. چرا؟ لأن نسبت الکذب الی ابراهیم لا تجوز. من گفتم درست نیست به پیغمبر خدا حضرت ابراهیم نسبت کذب بدیم. فقال ذلک الرجل، این مردی که بهش گفتم آقا این حدیث درست نیست، این نسبت دروغ به حضرت ابراهیمه، اون مرد گفت فکیفه یحکم به کذب ربات العدول، گفت چطور شما حکم میکنی که این راویان عادل دروغ نقل کردن از قول پیغمبر، این ربات عادل دروغ میگن. فقلتو، من به او گفتم لما وقعت تعارض بین نسبت الکذب الى الراوی و بین نسبته الى الخلیل علیه السلام، چون واقع شده تعارض بین نسبت دادن دروغ به راوی و بین نسبت دادن او به حضرت ابراهیم خلیل، بالاخره یا باید بگیم این راوی دروغ گفته یا اشتباه کرده، یا باید بگیم حضرت ابراهیم دروغ گفته، کان من المعلوم بالضروره ان نسبته الى الراوی اولا. گفتم خب معلومه که ما بگیم راوی دروغ گفته بهتر از اینه که بگیم حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم خدا دروغ گفته. گاهی از اوقات تعصب انسان را به اینجا میکشاند که حاضر پیغمبر اولوالعزم خدا را دروغگو حساب بکنه اما راوی را نه، مثل اینکه این راوی مقامش مهمتره در نزد او از حضرت ابراهیم. ما اگر بیام با این نگاهی که آقای فخر رازی داره در این قسمت بیام روایات رو، هر روایتی تو کتاب شیعه و سنی، اگر دیدیم واقعا این چهره پیامبر اسلام را داره بد معرفی میکنه، بگیم آقا دروغ نگه، بگیم اشتباه کرده. این کار رو ما باید انجام بدیم که متاسفانه از این گونه روایات ما داریم. در کتاب ها باید بازخوانی بشه، هر کدام معلوم شد که با شخصیت پیامبر نمیسازه اعلام بکنیم که این یقینا دروغه، خلافه، ولی این کار باید انجام بشه. حالا اگر توفیق پیدا کنیم در جلسات آینده انشالله یک سری این موارد را مرور کنیم، حالا چه که تو کتاب شیعه باشه چه کتاب اهل سنت، مقام پیامبر ما بالاتر از این کتاب ها.
بسیار خوب، واقعا هم جا داره. حالا این بحث بسیار مهم و پر اهمیتی است و این موارد هم در اذهان و در آگاهی و در روشنگری خیلی تاثیر داره. انشالله که یک مرور دقیق و عالمانه است و بتونیم بهرمند بشیم. جناب استاد خیلی ممنون هستیم از محضرتون، خیلی بهرمند شدیم، استفاده کردیم، خیلی نکات خوب و انشالله دقایقی هم ظاهرن بتونیم خدمت یکی از مادهین اهل بیت علیه السلام باشیم و دیگه زحمت رو نسبت به جناب علی کم بکنیم و ممنونیم از لطفتون.
خواهش میکنم. انشالله امیدواریم که در جلسات آینده بتونیم خدمت عزیزان باشیم و مخصوصا باز در آستانه بعد از ماه مبارک، در آستانه ایام ولادت پیامبر عظیم الشأن اسلام هستیم. تناسب هم داره که انشالله این مباحث مربوط به شخصیت والای آن بزرگوار رو ادامه بدیم و انشالله در خدمت عزیزان خواهیم بود. با تشکر از جناب عالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنونتون هستیم. خب عزیزان اتاق فرمان اگر میان برنامه ای پخش بشه تا اینکه عزیزمون بیان انشاءالله در خدمتشون باشیم.
حبیب الله یا رسول الله تغرك الوحي لذا تنطق الحرف كذا ومن أشداق كذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر يا حبيب الله يا رسول الله الله يا من الماء اشتقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله يا حبيب الله يا رسول الله راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه روزه رضوان به صورت ویژه برنامه در خدمت شما بود و جناب استاد توحیدی از محضرشون بهره‌مند شدیم. در مورد شخصیت مکرم پیامبر اسلام به ویژه نکاتی رو ارزنده بود که مطرح کردن و بهره بردیم. انشاءالله دقایقی هم بتونیم در خدمت مداح عزیز و بزرگوار اهل بیت جناب حاج آقا رضای ساعدی باشیم که خدمتشون ارادت داریم و بهرمند میشیم. من مجلس رو بهشون واگذار میکنم، انشالله از نوای گرمشون فیض ببریم و در این ایام بتونیم عرض ادب خودمون رو به ساحت اهل بیت علیهم السلام این گونه عرضه بکنیم و اسامی ما هم در تومار کسانی که عنایتی و توجهی دارن به ساحت اون بزرگواران انشالله ثبت و درج بشه و از این ناحیه فیضی برده باشیم. جناب آقای ساعدی، ضمن خوش آمد به حضرت علی، انشالله برنامه در خدمتون دقایقی هست و بتونیم از نوای گرمتون بهرمند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما و همچنین همه بینندگان عزیز، تسلیت از می نماییم رحلت آقا رسول الله با آقا امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت آقا علی ابن مصطفی رضا علیه آلاف و طیت و سنا روزای آخر ماه صفر. خداوند انشاءالله این عزاداری همه ما رو و همه عزیزانی که در این راه قدم برداشتن انشاءالله قبول فرماید. انشاءالله ما رو در دنیا از زیارتشان و در آخرت از شفاعتشان محروم مفرماید. السلام علی المهدی و علام دل خوشم من چون گدای این درم، هم گدای فاطمه هم خیدرم، آبرویم از در این خانه زن سبب از خلق عالم در سرم، تا که آید نام زیبای حسین، عشق آید از دو چشمان سرم، روزهایش چون به گوشم میرسد، میزند بر سینه و دل آزرم. دوست دارم کربلا باشم شبیه، تا به برگیرم مزار دل برم. یاد دارم کودکی بودم ولی شور عشقی بود دائم بر سرم، تا که ایام محرم میرسید مینمودم رخت ماتم بر سرم. یاد دارم مانده در گوشم هنوز گریه های بی صدای مادرم، چی میگفت مادرم، این چنین میگفت با صد شور و شعر، من فدای کام اتشان حسین، هر کجا روزه برای امام حسینه، مادر این زهرات مجلسه. یا ابا عبدالله دیگه روزای آخر ما که سفره، ایشالله دست قمه اونو میگیرم اهل بیت. اون روز خان گفت من رفتم تو خانه ای روزه بخونم، صاحب خونه بهم گفت آقا
تا شما چایتون رو میل کنیم من میرم همسایه ها رو خبر کنم بگم بیام. گفت صاحب خونم رفت. با خودم گفتم ببین هنوز کسی نیومده ما چطوری روزه بخونیم. صاحب خونه رفت برگشت گفت آقا همسایه ها نبودن شما برین منبر روزتون رو بخونیم. گفت من همچینی که رفتم رو منبر گفتم صلی الله علیه دیدم از اون طرف یه صدایی به گوشم میاد یکی میگه قریب مادر یا ابا عبدالله یعنی مادر زهرا تو مجلس کربلا شبه دلغات خدا میداند دیدنش آرزوی ماست خدا میداند اولین مجتمع مجلس پرفیض حسین مادرش حضرت زهرا خدا میداند یا ابوالقاسم یا رسول الله یا امام الرحمه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله یا اشفع لنا عند الله از خنیجا برین مدینه کنار حرم رسول الله یا رسول الله آیا ای ملائه سوی یثرب همه پرواز کنی شمسا نالد سوزه جگر آغاز کنی همه با غم به سما دست دعا باز کنید خون فشانید ز چشم و به خدا راز کنید مهر غم نقش به بار و برتان میگردد مرگ دور سر پیغمبرتان می گردن.
شما جناب حاجی ساعدی بهرمند شدیم و فیض بردیم انشالله که این عرض ادب رو به کرم و شایستگی خودشون اهل بیت علیهم السلام از ما قبول بکنن تا برنامه دیگر که این برنامه در خدمت شما باشه و عرض ادبی بکنه خدمتون. شما عزیزان رو به خدای منان می‌سپاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باشه. بسیار ممنون.
اشهدو